موسوی، میتونید به ما بگید که آقای دستمالچی در بازار تهران چه موقعیتی رو داشتند، به چه کاری فعالیت داشتند، آیا در بازار موقعیت مهمی رو داشتند؟
آقای کریم دستمالچی از بازاریان شناخته شده بودند از نظر فعالیت‌های اجتماعی سیاسی و جز رجال بازار بودن، مثل آقای حاج مانیان و مثل حاج قاسم لباسی، و به هر حال یه همچین شرایطی داشت و علاقمند بود که به اصطلاح برای آزادی و استقلال کشور فعالیتی داشته باشه. از نیروهای طرفدار دکتر مصدق بود، منتها بعد که حوادث سال 1360 اتفاق افتاد و آقای بنی‌صدر برکنار شد و حالتی پیدا شد که دستگاه خواهان این بود که بازار توش سر صدایی نشه و آرامش داشته باشه و اعتراض و اعتصاب و این چیزایی تو بازار شکل نگیره، صلاح دید که یکی دو نفر شناخته شده بازار رو بیاره و محکوم به اعدام بکنه و اعدام بکنه و این کار انجام شد روی این آقای حاج کریم دستمالچی و آقای جواهری، یکی دیگه از بازاریانی که شناخته شده بود، و این کار کردن و متاسفانه این دو بازاری وطنخواه رو بالاخره به چوبه اعدام سپردن.
اشاره شما به آقای جواهریان هست فکر میکنم، آقای موسویان.
بله. من الان خب سالها گذشته، آقای فکر کنم احمد جواهریان، فکر میکنم اسم کوچیکشون هم احمد بود.
آقای موسویان اطلاع دارین احیانا بعضی نظرها مطرح شده بوده در همون زمان که در روز 25 خرداد ممکن بود که در بازار تهران هم اعتراضهایی رخ بده و در واقع عمده اتهامهای آقای دستمالچی هم ممکنه به اتفاقات اون روز و روزهای بعدش مرتبط باشه؟
25 خرداد که جبهه ملی ایران اعلام فراخوان کرد و از مردم دعوت کرد که به میدان فردوسی بیان، نه بازار که تمام تهران تعطیل شد تقریبا و مردم به حمایت آمدن و جمعیت عظیمی آمدن به ندای جبهه ملی پاسخ بدن، و ما خبردار شدیم که آقای سید حسین خمینی که نوه آقای خمینی هست همون شب در جمع سران رژیم که در پهلوی آقای خمینی جمع بودن اونجا وارد شد و با عصبانیت فریاد زد اونجا که شما امروز جلوی اینا رو گرفتین ولی 1,000,000 جمعیت داشتن و راه به مایت آشورا تاسوهای 57 و دوباره اینا میتونستن احیا بکنن و زنده بکنن، و از داخل اونجا این خبر رو ما دریافت کردیم. به هر صورت لازم دیدن که یک به قول معروف زهر چشمی از بازار گرفته بشه و این دو نفر قربانی شدن.
بعد از تحولات اون روز خبری ندارین که در واقع خانواده خود آقای دستمالچی پیگیری هایی داشتن یا مسائل دیگری؟ اصلا شرایط اون روز اجازه این پیگیری ها رو میداد؟
نه خیر، شرایطی نبود که کسی از خانواده بره پیگیری بکنه که مثلا چرا این فرد از خانواده ما رو محکوم کردید و چرا اعدام کردید. یه شرایط در حقیقت استبداد مطلق بود و کسی حق سوال و فرصتی در این زمین ها نداشت. قربان.
و خود جبهه ملی هم در اون شرایط واکنشی میتونست نشون بده به این اتفاقاتی که رخ میداد؟
جبهه ملی وقتی که آقای خمینی همون روز اعلام کرد که جبهه ملی مرتد است از این روز، دیگه تمام سران جبهه ملی مخفی شدن، از جمله خود بنده تا یکی دو سال در اختفا زندگی کردم. آقای دکتر سنجابی که مخفی شده بعدم رفت خارج، دکتر آذرم که رفت خارج، حاج قاسم لباسی همینجور، و یکی دو سال بعدش بعضی از دوستان ما مثل آقای اسقر پارسا و مثل دکتر مسعود حجازی، مثل دکتر پرویز ورجوان، اینا بازداشت شدن و زندانی های طولانی رو تحمل کردن، شاید تا سه سال چهار سال زندان بودن اینا در یه شرایط خیلی دشوار. و به هر صورت در موقعیتی سازمان جبهه ملی ایران نبود که حالا بیاد اعتراض بکنه، ولی اولین اعتراض رو جبهه ملی در همون سال 60 در سالروز انقلاب در روز 22 بهمن کرد که یک بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه این حرکت‌های به اصطلاح استبدادی و خشونت‌آمیز رو محکوم کرد و هشدار داد به حکومت که دست از این حرکت‌ها بردار. جبهه ملی ایران بعد از اون ماجرا به صورت نیمه مخفی فعالیت‌ها رو ادامه داد، تشکیلات رو حفظ کرد و همچنان از زبان ملت ایران نسبت به اون چه که در کشور میگذره سخن میگه و اعتراض میکنه و انتقاد داره و خواهان آزادی، استقلال، عدالت و جدا شدن دین از حکومت هست. ما بر مبنای این اصول که اصول اعتقادیمون هست فعالیت خودمون رو ادامه میدیم.